برنامه حزب اتحاد کمونیسم کارگری هر شب ساعت 9 به وقت تهران از طریق رادیو برای یک دنیای بهتر آغاز می شود. ساتلیت تلستار 12، ترانسپوندر 10، هوریزنتال کیو پی اس کی 2.3 و سیمبل ریت 19279. رادیو یک دنیای بهتر رو بشنوید و به دوستانتون معرفی کنید. رادیو یک دنیای بهتر از طریق اینترنت هم قابل شنیدن است. آدرس اینترنتی ما www.wupradio.org.
وقت خوش شنوندگان عزیز رادیو یک دنیای بهتر، با برنامه صدای کمونیسم کارگری با شما هستیم. مثل هر هفته دوشنبه ها و پنج شنبه ها من کلیم نوری با شما هستم. امروز همکار دیگه ای دارم در استودیو که تو این برنامه همراه من و همراه شما ها خواهد بود. صادق هست که خودش حتما با شما صحبت خواهد کرد. صدای کمونیسم کارگری برنامه هست از حزب اتحاد کمونیسم کارگری که هر شب ساعت 9 به وقت تهران از رادیو یک دنیای بهتر پخش میشه. صدای کمونیسم کارگری، صدای کارگران کمونیست، صدای آزادی خواهی و برابر طلبی زنان و نسل جدید، صدای متعهد به حقیقت و مقابله با خرافات و ارتجاع سیاسی، صدای مبارزه برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و ایجاد یک جامعه آزاد و خوشبخت سوسیالیستی، صدای خودتان گوش میکنید. دوستان عزیز، صدای ما را بشنوید و شنیدن اون رو به دوستان و آشنایان خود توصیه بکنید. امروز دوشنبه هست، 27 سپتامبر 2010، که برابر هست با 5 مهر 1389 در ایران، و با برنامه دیگه از کمونیسم کارگری با شما هستیم تحت عنوان صدای کمونیسم کارگری. پشت میکروفون من کریم نوری هستم. براتون روز خوبی را آرزو میکنم.
من هم به تمام شنوندگان عزیز رادیو یک دنیای بهتر سلام عرض میکنم. امروز در کنار کریم خدمت شما هستیم.
خب شنوندگان عزیز، در این برنامه ما سعی خواهیم کرد با گفتگو، مصاحبه های مختلف و اخبار مختلف، اطلاعیه های مختلف در کنار شما و همراه شما باشیم. اما آن چیزی که برای برنامه امروز تدارک دیده ایم مصاحبه هست با آذر ماجدی و همچنین مصاحبه خواهیم داشت با نسرین رمضان علی که هر دو از کادرهای حزب اتحاد کمونیسم کارگری هستند. ولی قبل از هر چیز با هم به ترانه گوش میکنیم و بعد به استودیو برمیگردیم، برنامه خودمون رو ادامه میدیم. با ما باشید.
شنوندگان عزیز، شنونده رادیو یک دنیای بهتر هستید. آذر ماجدی رو روی خط داریم. سلام آذر ماجدی، برنامه رادیو یک دنیای بهتر خوش اومدید.
خیلی متشکرم، روز شما و روز شنوندگان عزیز رادیو خوش.
سوالهایی رو داریم اینجا که میخواستیم از آذر ماجدی بپرسیم. رژیم جنایتکار اسلامی ایران یک بار دیگر یک نوجوان را مخفیانه در شیراز اعدام کرده است. همینطور در اخبار آمده بود که تعدادی نوجوان در میان اعدامیان اخیر در زندان مشهد وجود داشته است. نظر شما در مورد اعدام کودکان و نوجوانان چیست؟
اعدام کلن یک امر بسیار شنیه، یک عمل بسیار بسیار ضد انسانیه، اصل امر دولتیه، حالا چه با بزرگسال چه کودک. در وقتی که دیگه راجع به کودک و نوجوان صحبت میکنیم، واقعا شناعت این قضیه و سخت بعضی وقتایی کلمه درستی برای توصیف این اعمال پیدا کرد. کلمات قاصر نیستن که توضیح بدن، قاصرن از توضیح واقعیت. روشنه که من فقط باید بگم این یک عمل بسیار بسیار ضد انسانی و شنیع هست که ما باید تلاش کنیم متوقفش بکنیم توی ایران و تو کل جهان.
حزب اتحاد کمونیسم کارگری اعلام کرده که روز جهانی علیه اعدام رو باید به روز جهانی علیه رژیم 100,000 اعدام تبدیل کنیم. در مقابل احمدی نژاد در مسافرت خود به امریکا اشاره هم به اجرای احکام اعدام در خود امریکا داشته. نظر شما در مورد سخنان احمدی نژاد چیه؟
احمدی نژاد یک زیرکی و مردرندی اسلامی آخوندی داره که به همین ترتیب با حالت لودهی که به خودش میگیره و حماقت ابلهانه که روی تمام صورتش نوشته، تلاش میکنه که از نظر ایدئولوژیک در مقابل امپریالیسم آمریکا بیسته. این تمام سیاست و تاکتیک رژیم اسلامی بوده از زمانی که سر کار اومدن. شاید نه بلا فاصله ولی از وقتی که متوجه شدن که جامعه ایران رو نمیتونن با اراجیفشون ساکت بکنن، بلا فاصله بعد از سر کار اومدن، از یک طرف سرکوب رو به دست گرفتن و از یک طرف برای خل سلاح کردن چپ اون زمان جامعه ایران یه مبارزه ضد امپریالیستی پوچ رو در دست گرفتن. ولی همین سیاست باعث شده که اینا بتونن توی خاورمیانه، تو بعضی کشورهای آفریقایی یا آمریکای لاتین برای خودشون یک همراهانی پیدا بکنن، علاوه بر باج و خراج هایی که به صورت پولی میدن به جریانات مثل حزب الله و حماس و از اون ور به دولت، جریانات آمریکای لاتین و غیر و ذالک، بتونن به عنوان قطب در مقابل قطب امپریالیستی آمریکا علم بشن. در واقع قطب تروریستی اسلامی و قطب تروریسم دولتی به سرکردگی آمریکا با در مقابل هم قطع علم کردن و بخشی از رتوریک و بخشی از ایدئولوژی که استفاده میشه همین اراجیفی هست که احمدی نژاد میاد تو سازمان ملل و جاهای دیگه مطرح میکنه. به این شکل تلاش میکنن خودشون به عنوان یک قطب، یک بخشی از قدرت جهانی یا یک قدرت قابل ملاحظه جهانی نگه دارن و حفظ بکنن.
عکسایی که از مراسم اعدام مخابره میشن نشون میدن که تعدادی انسان کنجکاو شاهد به جره ثقیل کشیدن انسان دیگر هستند. تأثیر مشاهده این گونه جنایات بر زندگی عادی این مردم چیه؟
برای بعضی هاشون من فکر میکنم افسردگی های جدی و عمیق ایجاد بکنه، به خصوص وقتی که کودکان و نوجوانان به این امر مبادرت میورزن. در بعضی انزجار شدید به وجود میاره، منتها ممکنه این انزجار با یک استیصال همراه بشه، به این شکل ندونن با انزجارشون چه باید بکنن و به یک تعادل روحی و فکریشون به هم بخوره. برای بعضی ها اونها رو بیشتر به خشونت میکشونه. تماشای این عمل شنیع هر انسانی رو به درد میاره، ولی بعضی ها ممکنه در همون مقطع اون آگاهی های لازم یا اون رشد لازم رو برای مقابله باهاش به شکل مثبت نداشته باشن و به همین ترتیب توی زندگیشون تأثیرات منفی جدی خواهد گذاشت. باید اعدام به کلی باید جمع بشه، ولی این نوع اعدام کردن باید به طور جدی در مقابلش ایستاد و مردم رو جلب کرد به این که در مقابل این حرکت ها به اعتراض بلند شد. بعضا در چندین مورد در یک سال اخیر ما شاهد این بودیم که مردم اعتراض کردند و حتی تلاش کردند که قربانیان رو نجات بدن از دست جانیان اسلامی.
در ایران جان زندانیان سیاسی در خطر جدی قرار داره. اوضاع رو چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا رژیم اسلامی میتونه یک بار دیگه دست به کشتار جمعی بزنه؟ آیا امکان تکرار قتل عام دهه 60 وجود داره؟
اوضاع قطعا وخیمه و ما نگران جان این زندانیان سیاسی هستیم. تعدادشون تا حالا اعدام شدن، تعدادشون زیر شکنجه های وحشیانه و به خاطر شرایط وحشتناک زندان ها کشته شدن، به قصر رسیدن، توی زندان ها جان خودشون از دست دادن به خاطر اپیدمی ها و بیماری هایی که به وجود اومده. واضحه که باید تلاش کنیم هرچه سریعتر تمام زندانیان سیاسی رو آزاد بکنیم. ولی آیا جمهوری اسلامی میتونه دوباره دهه 60 بیافرینه؟ یک نه بزرگ پاسخ این هست. در دهه 60 جمهوری اسلامی از این نظر که تونست جامعه رو خل اصلاح بکنه، یا به دلیل ایدئولوژیک خل اصلاح بکنه یا به دلیل سیاسی خل اصلاح کنه، تازه 2 سال از اون انقلاب گذشته بود. هنوز زیاد دچار توهم بودن نسبت به رژیمی که سر کار اومده بود. جنگ بود با عراق و هنوز ادهی فکر میکردن دشمن خارجی هست. بخشی از چپ خل اصلاح شده بودن به خاطر مبارزات به اصطلاح امپریالیستی و این ارعاب تونست کارساز باشه و و تعداد زیادی رو اعدام بکنه. منتها حتی همون موقع هم اگر شما توجه داشته باشید هنوز این اعدام ها نتونست به طور کلی مبارزه اپوزیسیون رو ساکت کنه، نتونست به طور کامل کارگرها رو از مبارزه باز بداره، هنوز جنگ در کردستان علیه رژیم اسلامی ادامه داشت. و اگر به خاطر داشته باشید، البته شما که خب خیلی جوان هستید ولی حتما از تاریخش رو مطالعه کردید، درست تو اون بحبوحه اعدام ها بعد از خرداد 60 تو شهریور 62 توی کردستان حزب کمونیست ایران تشکیل شد توسط سازمان اتحاد مبارزان کمونیست و کمله و چپهای بسیار دیگه‌ای که به شکل منفرد یا جمعی به این جریان پیوستن، و خود همین تشکیل حزب روح دیگه ای رو وارد زندان های رژیم کرد و رژیم خود برای اینکه بتونه این رو خونسا بکنه بلا فاصله به اون منطقه ای که تو کردستان حزب توش تشکیل شده بود حمله کرد. میخوام بگم که حتی تو اون مقطع هم اینطوری نبود که شما یه دفعه با گورستان خاموش روبرو شدید، علارغم اون همه کشتار، علارغم 100,000 اعدام، علارغم اینکه هر شب لیست چند صد نفره از اعدامی ها رو رژیم تو روزنامه ها اعلام میکرد، بعضا فقط با اسم کوچک، و نوجوان های 12-13 ساله رو اعدام میکرد، یک ماشین مثل ماشین جوجه کشی چطور از ماشین اعدام رو انداخته بود و گور های دست جمعی، جامعه ایران هیچ وقت به گورستان تبدیل نشد، همیشه در گوشه ایش اعتراض وجود داشت. همون اعتراضات فردی زنان رو شما نگاه بکنید که چگونه علیه حجاب، علیه آپارتاید جنسی اعتراض کردن، علارغم اینکه سنگسار می شدن، علارغم اینکه شلاق می خوردن. و ولی دیگه الان حتی اون دوره نیست که شما فقط با اعتراضات گوشه ای رو به رو باشید، الان کل جنبش کارگری به جنب جوش افتاده، داره علیه فقر مبارزه میکنه، داره شوراهای خودشو در اینجا اونجا تشکیل میده، خودشو متشکل میکنه. ما شاهد این هستیم که جنبش آزادی زن از تپش نیفتاده، هی دستگیر میکنن فعالینشو، بعد اعتراضات وسیع میشه، ما میبینیم که خانواده های زندانیان سیاسی هر روز دارن اعتراض میکنن، یه روز جلو زندان اوین، یه روز جلو داستانی انقلاب. به این شکل رژیم اسلامی نمیتونه جامعه رو وارد یک شکل گورستانی بکنه، کاملا خاموش بکنه و اون اعدام های دست جمعی رو را بندازه. بیشتر حالت یک عملیات های ایزایی وحشیانه ولی ایزایی رو داره حرکت هایی که الان داره انجام میده، و من امیدوارم که ما بتونیم در فاصله نه چندان طولانی این رژیم رو به زیر بکشیم و این بساط اعدام و کشتار رو به کلی جمع بکنیم.
شنوندگان عزیز، با آذر ماجدی گفتگو میکنیم، با هم به ترانه گوش میکنیم و باز برمیگردیم.
میخوای بگم چی تاریکی بوده انتظار که باهاش مرگه داشتم تو هزار، بگم از غم 8 سال توی های محر چی کشیدم واسه اون پاس نفس که باهاش وا بشن همه درهای بسته، همون درها که قفلن تو اون کبیر خسته، کبیری که توی تاریخش ندیده بارون ولی چشم امید تو اون زمینه هی، ما هم امیدی داشتیم اما حیف که رفتش از دست، ولی خواب بارونه که هسته همرام توی غربت امید کش، اینجا موندیم همون درخت خوش. محروب و به اعتیاد، یکی دیگه شد دوز یا فروخ مباد، یکی کرد تحمل ای سوخت و صاف ولی اونم چیزی نبرد و برگی با. آره ما همه باختی، نگو خوش به حاله، فکر نکن جوابی ندارم واسه سواله، نگو ما چرا موندیم همه رفتن، خوش که نیستی آخه تشنگی منم کشته، واسه اینه که میگم بابا همه باختیم، باید میموندیم و اون سر رو میساختیم، چون که بارون قربت آخه بدتمه، اصلا بارون نیست چون که تبتمه، اگه بارون بود آخه سیر آب میکرد، ولی بدتر درد و میزنه به سر، همون سری که وصله به اون دل تنگم، اینجام همه دنبال گل سنگم، نگو ما توی خوشی ولی تو کبیر، چون که نداره فرقی بابا منو تو گیر، میکشیم انتظار یک روزی که بارون بباره و بکنه کبیر و جارو، کبیری که توی تاریخش ندیده آبی ولی چشم امیدتون زمین خاری، ما هم امیدی داشتیم اما حیف که رفتش از دست، ولی خواب بارونی که هستش، خواب بارونی که هستش.
هر روز در زندان‌ها گروه گروه از انسان‌های محروم و کسانی که قربانی جمهوری اسلامی به قتل می‌رسند. گاه هم برای ارعاب بیشتر مردم این ادامه به صورت علنی صورت می‌گیره. حزب اتحاد کمونیسم کارگری اعلام می‌کنه که الغای مجازات اعدام برای یک جامعه آزاد کافی نیست. همراه با الغای مجازات اعدام، حبس ابد به معنی رایج آن در کشورهای مانند ایران باید لغو بشه. چرا؟
ببینید، حزب اتحاد کمونیسم کارگری با دیدگاه و ایدئولوژی انسان دوستانه و بشر دوستانش که داره، با این دیدگاه که میخواد جامعه بهتری رو به وجود بیاره، از مجازات، از سیستم قضایی و جزایی انتقام و قصاص رو نمیفهمه، از اون تغییر، بهبود و اصلاح رو میفهمه. و همین الان حتی تو کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری ثابت شده که اگر به میزانی که شما خشونت رو از سیستم جزایی بر می‌دارید و سیستم انسانی مدارا و اصلاح رو در پیش می‌دارید، خشونت و جنایت تو جامعه بسیار کمتر میشه. به طور نمونه، بهترین نمونه این قضیه تو خود آمریکاست. آمریکا چون فدراله، بعضی از ایالت‌هاش توش اعدام هست، بعضی از ایالت‌هاش توش اعدام نیست. تحقیقات بسیاری مخالفین مجازات اعدام انجام دادن که به شما نشون میده که اون ایالت‌هایی که به اصطلاح لیبرال‌ترن اعدام ندارن و سیستم جزاییشون کمی انسانی‌تره، توش جنایت و خشونت کمتره از اون ایالت‌هایی که توش اعدام هست و به شدت خشن و دست راستی و عمل می‌کنن. ما قصدمون مجازات مردم به معنی انتقام و تنبیه نیست. ما میخواییم یک جامعه داشته باشیم که همه انسانها بتونن توش زندگی انسانی داشته باشن. بسیاری موارد الان لاغت تو این جامعه، بسیاری از این جنایت ها، شما وقتی که یک جامعه برابر و آزاد داشته باشید، بلا فاصله بسیاری از این نوع جنایت ها از بین میره. بعضا ممکنه بیماری های روانی موجب این جنایات بشه. شما باید با اونها و ریشه قضیه مقابله کنید. در یک کلام، حزب اتحاد کمونیسم کارگری که یه حزب کمونیستی مارکسیستی و انسان دوسته، میخواد که به ریشه قضیه بزنه، جنایت و خشونت رو از ریشه تو جامعه ریشه‌کن بکنه و این کار با اعدام، حبس ابد، شکنجه و آزار مجرمین انجام نمیگیره. با یه سیستم آموزشی و انسانی برخورد کردن با مجرمین شما بسیار بیشتر میتونید به جلو برید و مقابله کنید با خشونت و جنایت.
شما میگویید که با اعدام باید به طور کل مخالف بود. بشریت آزادی خواه در قرن 21 نباید حکومت اعدام و سنگسار رو تحمل کنه. این اقدام در خارج کشور امکان پذیره، اما در ایران چی؟ مردم در ایران چگونه میتونن خود را علیه اعدام سازمان بدند و در جهت لغو فوری احکام اعدام صادر شده و آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی شوند؟
ببینید، مردم خودشون ابتکارات بسیار جالبی به دست دادن. مردم زندگی تحت این رژیم جنایتکار مختنق بهشون قابلیت هایی داده که میتونن علارغم این اختناق مبارزات خودشون رو به اشکال مختلف به پیش ببرن. سخته، بعضن خطرناکه، ولی مردم این رو آموختن. اگر مردم به اعتراض خودشون ادامه نمی دادن، بعد از اولین دستگیری ها، شکنجه ها، تجاوز ها، اعدام ها و کهریزک ها، الان رژیم خیلی بیشتر از این اعدام کرده بود. وجود یکی از نمونه های بسیار درخشان و قابل ستایش و احترام خانواده های زندانیان سیاسی هستند. من خودم مادرم، میفهمم که چگونه این مادر و پدران برای جگرگوشه‌شون حاضرن دست به هر کاری بزنن و همین به اینها نیروی میده، قدرت ابتکاری میده که هیچ نظامی نمیتونه با اون. وقتی که جمع میشن، وقتی که یکی فقط نیست، وقتی تک نیست، هیچ رژیمی نمیتونه ساکتش بکنه. هیچ رژیمی نمیتونه یه مادر داغ دیده، یه پدر داغ دیده، یه مادر و پدری که جگرگوشش رو گرفتن و تو زندان دارن شکنجه میدن خاموش بکنه. وقتی این صداهای داغ دیده ها با هم جمع میشه، میان جلوی زندان اوین، میان جلوی داستانی انقلاب، میان توی شهر، میان و خواهان آزادی جگرگوشگانشون هستن، این رژیم نمیتونه کاری بکنه. شما توجه داشته باشید این رژیم جنایتکار که از هیچ جنایتی فروگذار نمیکنه، تا قبلا تو پارک لاله به مادران داغ دیده حملاتی میکرد، یک بار یا دو بار فقط تو زندان دم زندان اوین تلاش کرده این خانواده ها رو عقب بنشونه، جرأت نمی کنه دست روی این خانواده ها بلند کنه. وقتی این خانواده ها همه با هم جمع هستن، جرأت نمی کنه رو اونا دست بلند کنه. این قدرت ماست، این قدرت ماست و باید روی این قدرت بسازیم و روی این قدرت حساب کنیم. اگر خانواده های زندانیان سیاسی به همراه خانواده های داغ دیده ها برن هر تو هر شهری، اون جایی که محل اعتراضه، توی تهران معمولا زندان اوینه، توی سنندج میرن دم داستانی انقلاب، تو هر شهری اون زندان اصلیش یا داستانی انقلابه، با هم جمع بشن، برن جلوی زندان، برن جلوی داستانی و همچنین انسانهای دیگه هم به اونها بپیوندند، اون وقت رژیم نمیتونه اینها رو ساکت کنه، رژیم نمیتونه اینها رو بزنه، بکشه، اعدام کنه. و ممکنه یه نفر رو اعدام بکنه برای اینکه زهر چشم بگیره، ولی به سومی دیگه نمیرسه. مسئله بر سر اینه که ما با اعدام اول عقب ننشینیم. ببینید فرزاد کمانگر رو اعدام کردن و چند نفر دیگر رو، بعدش تمام اعدام ها مخفیانه بوده برای اینکه میدونن چه اتفاقی میفته. رفتن خانواده فرزاد کمانگر و خانواده اعدامی های دیگر رو گرفتن، بعد مجبور شدن آزاد کنن. کسانی از فعالین تو خارج کشور، از جمله از رفقای کادرهای بالای خود ما رو اذیت کردن، گرفتن، بعد که دیدن نتونستن به جایی برسن مجبور شدن آزاد بکنن. این مکانیزم رو باید شناخت، نقطه ضعف های رژیم رو باید شناخت، نقطه قدرت های خودمون رو هم باید بشناسیم و روی اون بسازیم. در نتیجه من همینجا فراخوانم به تمام این مادران و پدرانی داغ دیده، مادران و پدرانی که جگرگوشه هاشون توی زندان ها دارن زرج میکشن، به خواهران و برادرانشون، به تمام هم به همسرانشون، به کودکانشون، اینه که جلوی زندان و جلوی داستانی جمع بشن روز 10 اکتبر، روز یک شنبه 10 اکتبر جمع بشن و مردم دیگه، دانشجو، دانش آموز، کارگر، زحمتکش که خودش همین الان زندانی نداره، به اونها بپیوندن و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط زندانیان سیاسی و لغو مجازات اعدام بشن. همین دو خواست. اون وقت ببینیم با چنین جمعی، با چنین تجمعی، جمهوری اسلامی آیا قدرت مقابله خواهد داشت؟ به نظر من نه. جمهوری اسلامی الان از مردم بیشتر میترسه تا مردم از رژیم اسلامی.
شنوندگان عزیز، شنونده رادیو یک دنیای بهتر هستید. با آذر ماجدی گفتگو میکنیم، با هم به ترانه گوش میکنیم و باز برمیگردیم.
But that's okay, baby, 'cause in time you will find. said that you were moving on now. Maybe I should do the same. The funny thing about that is I was ready to give you my name. Thought it was me and you, baby. And now it's all just a shame. And I guess I was wrong.
Don't wanna think about it. Don't wanna talk about it. I'm just so sick about it.
Can't believe it's ending this way.
Just so confused about it. Feeling the blues about it. I just can't do it.
Can you tell me, is this fair?
Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye?
آذر ماجدی احمدی نژاد در سازمان ملل سخنرانی کرد و خب بخش وسیعی از کسایی که تو این بساط که همایش نشسته بودن سالن رو ترک کردن. احمدی نژاد چه پیامی داشت برای این سازمان؟
احمدی نژاد همونطور که توی سوالات چند سوال پیش هم اشاره کردم، رژیم اسلامی تمام سیاستش رو گذاشته روی یک مبارزه به اصطلاح ضد امپریالیستی، ضد آمریکایی. قطب تروریسم اسلامی با این عوام فریبی، با این رتوریک و با این نوع تبلیغات عوام فریبانه تلاش میکنه به شکل یک قدرت باقی بمونه، علاوه بر عملیات ایذایی و تروریستی که انجام میده. ایدئولوژی ضد آمریکایی بخش مهمی از این حیات و تداوم و باستولید این جنبش اسلامیستیه. احمدی نژاد با همین کارت اومده، همیشه با این کارت میاد توی سازمان ملل، با همین کارت اومده تا بتونه خودش رو به عنوان یک قطب در مقابل جمهوری اسلامی قرار بده. ببینید، جمهوری اسلامی حتی برای اینکه بتونه تو کشور ایران حکومت بکنه باید خودش رو به عنوان یک قطب جهانی نگه داره، باید نشون بده که کسی هست، و تنها راهی که اینو میتونه نشون بده مقابله با آمریکاست. و اونجا هم راستش تا اونجایی که من به خاطر دارم، نه اکثرشون بلکه کشورهای غربی سالون رو ترک کردن، انگلیس و کانادا و فکر میکنم آمریکا و دو سه تا کشور دیگه غربی سالون رو ترک کردن. و این صحبت ها رو فقط روی بلاهت نباید دید، روی حماقت نباید دید. این کارت جنبش اسلامیستیه، ما باید این کارت جنبش اسلامیستی رو بذاریم رو میز و برملا کنیم و افشا کنیم، نشون بدیم که این حرف ها پوچه، اینها فقط به خاطر اینکه بتونن آشفته نگه دارن و توی این باطلاق بتونن تغذیه کنن و رشد کنن. و دفاع احمدی نژاد از مسئله فلسطین فقط یک دروغ بزرگ قرار از این زخم عمیقی که عفونی شده توی خاورمیانه جنبش اسلامیستی استفاده میکنه برای اینکه خودش رو سر پا نگه داره. از اون طرف باید به قطب دیگه تروریسم رو هم افشا بکنیم، آمریکا و کشورهای غربی که سالون رو ترک کردن، اونها هم در واقع اون طرف سکه خشونت سرکوب هستن. نگاه کنید همین الان، گذشته رو بذارید کنار، همین الان ببینید تو دنیا چجوری تو افغانستان و عراق و پاکستان اینها جنایت کردن و جنایت میکنن. در نتیجه تلاش ما باید این باشه که هم احمدی نژاد، هم قطب اسلامی، تروریسم اسلامی، هم قطب تروریسم دولتی رو افشا کنیم برای مردم و تلاش بکنیم یک قطبی بسازیم در مقابل هر دوتای اونها که انسانیت، آزادی خواهی، برابری طلبی و آرمانش و اصلشه.
آذر ماجدی، چیزایی که قابل توجه بود یه مهمانی بسیار کنار این چیز بود که یه از ایرانیایی که تو آمریکا مقیم هستن جمع شده بودن و یارو اعلام میکرد که من افتخار میکنم که احمدی نژاد ایران رو، ایرانی بودن و اینقدر بالا آورده که بشه با افتخار از ایران صحبت کرد. از طرف دیگه فیلمایی که بیرون اومدن، بخشی از بساک ایرانی هایی که تو اونجا بودن حتی توی خیابان های اطراف هم مجمع با مشایخ قدم زدن، در صورتی که خب قبلها اگر اینا مثلا تو اروپا سایشون پیدا می شد باید با هلیکوپتر از هوا می بردن. چه اتفاقی داره می افته؟
ببینید، مردم ایران از این رژیم منزجرن و می خوان سر به تنش نباشه و در کمینش نشستن که اون رو به زیر بکشن. در این حال جامعه ایران دارای سه جنبش اصلیه، یکی جنبش کمونیسم کارگری، یکی جنبش ملی اسلامی، یکی جنبش ناسیونالیسم پروغرب. جنبش ملی اسلامی مدام مشغول مماشات با جمهوری اسلامی هست. بخش راست این جنبش ملی اسلامی در واقع شما اصلاح طلبان حکومتی رو دارید، از اون طرف این اصلاح طلبان حکومتی بعضن به خارج تبعید شدن ولی هنوز از این رژیم دارن حمایت میکنن، سردمدارانشون راست راست دارن راه میرن تو آمریکا و استاد دانشگاه شدن تو اروپا و این رسانه ها باهاشون مصاحبه میکنن و اینا تمام تلاششون حفظ و دوام جمهوری اسلامی. جریاناتی مثل حزب توده و سازمان اکثریت و این تیپا هستن که اینها هم به اصطلاح اپوزیسیونن ولی اپوزیسیون پرو رژیمن و از رژیم جمهوری اسلامی و بقای اون دفاع میکنن. از اون طرف توی جنبش ناسیونالیسم پرو غرب که چه سلطنت طلب باشن چه جمهوری خواه، بخششون اونها هم پشت این سران سبز اسلامی و اصلاح طلبان حکومتی رفتن و دارن از جمهوری اسلامی دفاع میکنن چون از انقلاب کارگری میترسن. اینها کسانی هستن که شما میبینید مماشات میکنن با رژیم اسلامی، با مشاعی را میرن، مثلا دارن بهش انتقاد میکنن ولی با این جنایتکار تو خیابون را میرن. اینها رو باید افشا کرد، اینها رو باید از جلوی مبارزه مردم کنار زد. اونهایی که میرن میشنن باش چلو کباب میخورن که از خودشن. این رژیم کلی پول خرج میکنه، پول میریزه تو دست و بال که نوکر برای خودش درست کنه، نعلین لیست برای خودش درست بکنه. اینها رو باید به همین شکلی و به همین شکل افشا کرد. جمهوری اسلامی آبرویی نداره که بخواد کسی به این معنی براش آبرو بخره. ولی چه اتفاقی افتاده که الان اینا میتونن این کارو بکنن ولی 10 سال پیش نمیتونستن؟ این اتفاقی هست که ما باید توی اپوزیسیون رادیکال و کمونیست جمهوری اسلامی جستجو بکنیم. 10 سال پیش حزب کمونیست کارگری یک حزب بسیار قوی وسیع به رهبری منصور حکمت بود که اعلام کرده بود به عنوان یه سیاست خیلی مهمش خارش رو سرش خواهد گذاشت و اجازه نخواهد داد که سران جمهوری اسلامی بیان و از دموکراسی که تو غرب هست استفاده کنن و جولان بدن و سخنرانی بکنن. به همین خاطر هیچ جایی اینا نتونستن بیان و راحت با خیال راحت سخنرانی کنن، حرف بزنن. به همین خاطر وقتی خاتمی تو اوج محبوبیتش اومد آلمان، توی برلین که خواست بره پارلمان اینقدر تظاهرات وسیع بود که نتونستن با ماشین ببرنش، مجبور شدن با هلیکوپتر برن. تو حزب کمونیست کارگری بود که ضربان و تپش جنبش اپوزیسیون رو تامین میکرد. متاسفانه حزب کمونیست کارگری ضرباتی خورد بعد از مرگ منصور حکمت، انشعاباتی درش به وجود اومد و الان حزب اتحاد کمونیسم کارگری همون سیاست‌های رادیکال، میلیتانت و کمونیستی حزب کمونیست کارگری اون زمان رو نمایندگی میکنه و تلاش میکنه که همون خط رو به جلو ببره و باید قوی تر بشه. ولی جنبش کمونیسم کارگری به عنوان یه جنبش وسیع توی جامعه ایران بسیار قویه و داره نضج میگیره. با تقویت و رشد حزب اتحاد کمونیسم کارگری ما میتونیم اون قدرت قبلی رو دوباره به دست بیاریم تا اجازه ندیم که این اپوزیسیون ارتجایی جلوی مبارزات مردم سنگ بندازه.
با آذر ماجدی داریم صحبت میکنیم. آذر ماجدی، دیشب شما در جلسه در یکی از این اتاقهای مجازی تو بایلکس بودین و در رابطه با همبستگی بیشتر به اصطلاح تم این برنامه بود. مطلبی که خیلی عنوان میشد میگفتن خب یکی از علتهایی که جمهوری اسلامی تونسته 30 سال دوام بیاره اینه که اپوزیسیون پراکنده است. آیا فکر میکنین که اصلا اتحاد اپوزیسیون یا به اصطلاح احزابی که حالا به اپوزیسیون تو اپوزیسیون هستن میتونه راه حلی باشه برای اینکه جمهوری اسلامی رو کنار زد یا نه؟
ببینید، علت این که جمهوری اسلامی 30 سال سر کاره اینه که به شدت سرکوب میکنه، میکشه، جنایت میکنه. جمهوری اسلامی اگر یه روز اعدام نکنه، یه روز سرکوب نکنه، دیگه نمیتونه سر کار باشه. این علت وجود جمهوری اسلامی هست. جمهوری اسلامی فقط تو دهه 60 بیش از 100,000 نفر رو اعدام کرده. خودشون دارن اعلام کردن که حدود در سال 67 فقط نزدیک 40,000 نفر رو توی شهریور 67 اعدام کردن. اینها به این شکل سر کار موندن، با چنین جنایتی سر کار موندن. در نتیجه وقتی سرکوب اینقدر زیاده، اختناق اینقدر زیاده، روشنه که اپوزیسیون اون رژیم نمیتونه به راحتی فعالیت بکنه. هرچی همین اپوزیسیون چپتر و رادیکالتر باشه، امکان فعالیتش مشکلتر میشه. کمونیست‌ها همیشه حتی تو جوامع دموکراسی نمیتونن به راحتی فعالیت خودشون رو سازمان بدن، چون علیه اساس این نظام هستن. ولی در نتیجه الان چه باید کرد؟ آیا اپوزیسیون سلطنت طلب با اپوزیسیون کمونیست مثل ما میتونن با هم دیگه اتحاد کنن؟ خیر، این اتحاد غیر عملیه. ما نمیتونیم همون اشتباه سال 57 رو تکرار بکنیم وقتی که همه اپوزیسیون از چپ تا راست تسلیم شدن به نقشه توطئه شوم امپریالیستی که خمینی و اسلامیست ها رو آورد گذاشت جلوی مردم به عنوان رهبری انقلاب مردم. انقلابی که برای آزادی، برابری، عدالت شکل گرفته بود رو یک شب زیر آب کردن و اسلام رو ریختن سرش، آب کر ریختن سرش. ما تمام بحث من دیروز تو اون جلسه در مقابل کسانی که این مسئله رو طرح می‌کردن این بود که اتحاد و همبستگی میان مردم کاملا درسته، باید انجام بشه، باید تلاش کنیم این اتحاد و همبستگی انجام بشه. چطوری؟ از طریق متشکل شدن مردم. چطوری؟ از طریق متشکل شدن تو سازمان‌های توده‌ای خودشون، در این حالی که به احزابی که بهش قبول دارن هم تلاش میکنن به پیوندن و به خودشون تشکل و آرایش حزبی هم میدن، ولی یه رکن مهم مبارزه الان تو خود جامعه ایران تشکیل شوراهاست. شوراها تو کارخونه، شوراها تو محل کار، شوراها تو دانشگاه، شوراها تو دبیرستان، شوراها تو محله، شوراهای سرخا توسط جوانان انقلابی و چپ. این شوراها رو اگه ما تشکیل بدیم و خودمون رو متحد بکنیم و متشکل بشیم، دیگه رژیم نمیتونه به اون شکل جلو ما وایسه. وقتی متفرقیم رژیم میتونه سرکوب کنه، وقتی متحدیم نمیتونه. ولی آیا این اتحاد به معنی این هست که کمونیست و سلطنت طلب با هم متحد بشن؟ خیر. به این معنی هست که مردم با هم متحد بشن، تو محلشون، تو محل کارشون متحد بشن، جوونا با هم جمع بشن، شوراهای سرخ و رادیکال درست بکنن، تو این شوراها جمع بشن، خواستهاشون رو تعیین بکنن. رژیم نمیتونه اینو سرکوب بکنه. وقت تو اپوزیسیون چی؟ ما یک نیروی کمونیست هستیم با کسانی که خواهان سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی هستند و سوسیالیسم میخوان، ما میتونیم اتحاد عمل داشته باشیم، ولی نمیتونیم با یک جریانی که میخواد همون نظام سابق شاهی رو که مردم علیهش انقلاب کردن بیاره، میخواد سرمایه‌داری انانگسیخته بیاره که به قول رهبر خودشون مردم 30 سال بیشتر از اون چیزی که میخوان کار کنن و کمتر از اون چیزی که میخوان دستمزد بگیرن، ما نمیتونیم با یک همچین جریاناتی اتحاد انجام بدیم. این اصل ماست، این اصل رو همیشه اعلام کردیم، الانم اعلام میکنیم و این بحثا به نظر من عوام فریبان است. میدونم مردم خواهان اتحادن چون از این رژیم منزجرن، ولی اینها یک تاکتیک های عوام فریبان است که نباید به اون تسلیم شد. ما تلاش میکنیم چپ جامعه رو با خودمون با هم متحد شیم. تو جامعه ما باید تلاش کنیم مردم تو تشکل‌های توده‌ای خودشون یعنی شوراها متشکل و متحد بشن.
مرسی آذر ماجدی که وقتتون رو با ما شریک شدین. براتون ایام خوبی را آرزو میکنم به امید گفتار در برنامه‌های دیگر.
خیلی متشکرم. روز شما تمام شنوندگان عزیز.
شنوندگان عزیز، شما همچنان شنونده رادیو یک دنیای بهتر هستید. با صدای کمونیسم کارگری با شما هستیم. مصاحبه ما رو با آذر ماجدی شنیدید. با هم به ترانه گوش میکنیم و به استودیو برمیگردیم. با ما باشید.
Your battles, pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh. This time for Africa. Listen to your God, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line. Vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment, no hesitation. Today's your day, I feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. Anawa, ah, ah. Tamina, mina, eh, eh. For Africa. I'm well on my journey, biggie biggie mama, one A to Z. My tea so sell on my journey, biggie biggie mama, from east to west. My tea waka waka my A, waka waka my A. Tangi sisa mazibu, yeah, cause this is Africa.
شنوندگان عزیز، شنونده رادیو یک دنیای بهتر هستید. نسرین رمضان علی رو پیش خود داریم برای گفتگو. نسرین رمضان علی، الان اوایل ماه مهر هستیم و مدارس باز شده، دانشگاه ها باز شدن توی شرایطی که ایران توی وضعیت عادی نیست. میتونید یه گزارش برای ما از این وضعیت ما بدید؟
در واقع با بازگشایی مدارس باید متاسفانه اعلام کرد مثل سالهای گذشته و امسال در واقع با موقعیتی که جمهوری اسلامی داره، با وضعیتی که توی ایران هستش، بنبست سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تحریم‌هایی که صورت گرفته، متاسفانه باید گفت امسال هم بیش از 1 میلیون از کودکان محروم شدن از مدرسه و وارد بازار کار شدن این کودکان. فقر، فلاکت خیلی وسیعی رو وارد بازار کار کرده که عموماً خود همین ارتش بیکار بخش زیادیش رو نسل جوانی که باید توی دبیرستان‌ها، توی دانشگاه‌ها، توی مدارس عالی باشن، امروز تو خیابون‌ها مشغول دست فروشی هن. این پیامد امسال بود برای به اصطلاح بازگشایی مدارس و در این حال باید این رو اعلام کرد چندین ماهه که جمهوری اسلامی تلاش داره فضای دانشگاه‌ها و مدارس رو به شدت امنیتی بکنه. مسئله آپارتاید جنسی و رعایت کردن شؤونات اسلامی توی گیوم به اصطلاح نظامی کردن و پادگانی کردن دانشگاه و مدارس رو در دستورش داشته. امروز 4 مهر ماه و ما شاهد بودیم دیروز برای مثال که تو رشت دانشگاه بازگشایی شده، با بازگشایی دانشگاه درگیری بین دانشجوها و نیروهای حراست تو دانشگاه شروع شده. این مختص به دانشگاه تنها رشت نیستش. این زد و خوردها و این مسافه بین دانشجو و نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی در واقع وارد دور جدیدی میشه.
بله، همونطور که شما گفتید برخورد خیلی جدی با دانشجوها شده در همین شروع ماه مهر. من میخواستم بدونم که در این مدت آیا فعالیتی از طرف دانشجوها صورت گرفته بر علیه این اقدامات یا نه؟
من فکر کنم تو سوال اولم گفتم که جمهوری اسلامی اینجور به استقبال اول مهر رفته که فضا رو امنیتی بکنه، نظامی بکنه. برای مثال گفتم همین دیروز توی رشت تو دانشگاه درگیری بوده بین دانشجوها و نیروهای حراست و دلیل این درگیری این بوده که یه دانشجو آستین لباسش کوتاه بوده و نخواستن وارد محیط دانشگاه بشه. اگه یه کوتاه به اصطلاح سایت های خبری رو نگاه بکنی، ما فقط شاهد این هستیم که میگن چند دانشجو دستگیر شدن، چند نفر آزاد شدن، چند نفر رو با وثیقه گرفتن و پرونده سازی میکنن. همونجور که گفتم من فکر میکنم دور جدیدی از مبارزه تو دانشگاه ها به خصوص شروع شده که دانشجوها دارن به استقبالش میرن. قاعدتا به خاطر شاید مثلا یه تعداد دانشجوی جدید وارد دانشگاه میشه تا با محیط آشنا بشه، یه مقدار میگم جلو عقب بیفته، منتها هستن فعالین دانشجویی که تو اون محیط مرتب خودشونو تولید و باز تولید میکنن برای اینکه در مقابل نیروهای سرکوبگر بیستن. و اگرم اشتباه نکنم تو دانشگاه تهران بود که 2 مهر ماه توی کلاس های درس شعار نوشته بودن، شعار مرگ بر دیکتاتور و غیره، به معنای اعلام آمادگی میکنه، اعلام جنگ کرده با جمهوری اسلامی.
خب با این اوصاف به نظر شما آیا رژیم خواهد توانست دانشگاه ها رو به پادگان تبدیل کنه؟
ببینید جمهوری اسلامی بیش از 3 دهه تلاش کرده به پادگان تبدیل بکنه و همیشه کشمکش بوده. دانشگاه همیشه جایی بوده برای اعتراض، جایی بوده که توش اعتراضات زیادی صورت گرفته. اگه نه تنها موقع بازگشایی مدارس به مناسبت‌های مختلف، برای مثال روز جهانی زن، 16 آذر روز دانشجو، روز جهانی کارگر، و دانشجوها با پرچماشون به میدان اومدن، شعارهای رادیکال رو بلند کردن، در مقابل نیرو انتظامی ایستادن، نه شکنجه، نه دستگیری، نه اخراج، نه ستاره دار کردن دانشجوها باعث نشده که دانشجوها عقب نشینی بکنن. من فکر میکنم الان با توجه به فقری که تو اون جامعه هست، این کشمکش، این درگیری بیشتر خواهد شد و جمهوری اسلامی نمیتونه دانشگاه رو به پادگان تبدیل بکنه. همونجور که اگه یادتون باشه حداقل 1.5 سال گذشته، 2 سال گذشته میومدن به اسم اینکه سربازان گمنام جنگ رو میارن، شهدا رو میارن توی دانشگاه ها، به خاک میسپرن که فضا رو به یه نوع دیگه نظامی بکنن، که ما متوجه میشیم توی همین 1-2 ساله اخیر به خاطر اعتراضات دانشجوها به اصطلاح رژیم عقب نشینی کرده و از این مراسم ها خبری نیستش. سران جمهوری اسلامی خیلی تلاش کردن که تو همین به اصطلاح 1 سال گذشته به خصوص تو دانشگاه حضور پیدا بکنن، تلاش بکنن که به قول خودشون دانشجوها رو رام بکنن و هیچ موقع موفق نشدن. من شخصا فکر نمی کنم با دستگیری، با شکنجه، با توبیخ کردن، با اخراج کردن بتونن تو سیاستشون که پادگان بکنن، نظامی بکنن دانشگاه رو، جمهوری اسلامی موفق بشه. بازنده این جنگ نیروهای سرکوبگرن.
خب نسیم رمضان علی، ما شاهد بودیم که دیروز در دانشگاه ها بخشن پلاکارد های توهین آمیزی نسبت به دختران دانشجو نصب کرده بودند و یکی از این پلاکارد ها که توی سایت های مختلف هم ما شاهدش بودیم، یه طوری عنوان میکنن که میگن زن بی حجاب مثل صندلی سپای که یکی از پایه ها شکسته میمونه، و به صورت انگلیسی هم حتی توی این پلاکارد چیز کرده بودن. چرا رژیم تو این به سا آغاز سال تحصیلی میخواد تشدید به حمله به زنان رو تشدید ببخشه و به دختران رو توی مدارس؟
ببینید جمهوری اسلامی هر موقع موقعیتش خیلی لرزانتر از همیشه میشه و نگران از اعتراضات هستش، حمله مستقیمش رو به زنان شروع میکنه. این اولین بار نیستش که جمهوری اسلامی با تحقیر زنان، با نصب پلاکارت هایی که زن رو تحقیر میکنه، فروده قوانینش علیه زنه. بنابراین آوردن یه همچی پلاکارتی از جانب اوباش جمهوری اسلامی به درون دانشگاه ها چیز بعیدی نیستش. جمهوری اسلامی و سران حکومت میدونن که اتفاقا اون اعتراضات میلیونی که توی خیابون‌های ایران صورت گرفت، تو تهران صورت گرفت، نسل جوانی بود و بخش عظیم از این نسل زنانی بودن که در صف اول قرار گرفتن و معترض به کل نظام جمهوری اسلامی بودن. قاعدتا تعرض به حقوق زنان یعنی تعرض به یک بخش از جامعه که نیمی از جامعه رو تشکیل میده و میخواد مرعوبش بکنه. آیا همین پلاکارت هایی که نصب کردن به اصطلاح تونسته به قول معروف میگن اولا ماهیت خود اون رژیم ضد زنانشون میده، دوما آیا تونسته با این پلاکارد به اصطلاح دیدها رو نسبت به خواستهایی که زنان طرح میکنن نسبت به حمایت دانشجویان پسری که از همکلاسی هاشون دفاع میکنن مثلا نادیده گرفته بشه؟ من اینجوری فکر نمیکنم و میگم با برخوردهای تمسخر آمیز دانشجویان دختر و پسر تو دانشگاه این شعار و شعارهای مثل این روبرو شده، جدی نمیگیرم و من فکر میکنم خودشون دانشجوها آماده میکنن برای مقابله های جانانه تر.
خانواده ها در رابطه با آغاز مدارس چه میگن؟ کسانی که باید چند تا بچه دارن، باید به مدرسه بفرستن، این بچه ها هزینه دارن، یا دانشجوهایی دارن توی خونشون که باید به دانشگاه آزاد برن و دانشگاه آزاد شهریه هاش سنگین تر میشه هر سال به هر سال. خانواده هایی که زیر این خرج سنگین هستند چی میگن؟
چه کسی میتونه خوشنود باشه از فقری که توی جامعه هست و در این حال قدرت نداشته باشه که بچهش رو به اصطلاح با خیال راحت به دانشگاه بفرسته، مجبور نشه پدر و مادر به جای یک شیفت کار دو شیفت کار بکنه؟ قاعدتا خانواده ها معترض به این وضعیت هستن. اتفاقا باید ما اینجا خطاب به خانواده ها بیشتر صحبت بکنیم، از آموزش و پرورش رایگان بگیم و بگیم این حق طبیعی هر بچه هستش که تو اون جامعه زندگی میکنه از آموزش و پرورش رایگان برخوردار باشه و شما بچه هاتون رو حمایت بکنید. اگه توی دانشگاه دانشجوها اعتراض میکنن به شهریه های بالا، به اصطلاح نبود حتی امکانات درست برای آموزش و پرورش، بچه هاشون رو حمایت بکنن، در کنار فرزندانشون باشن و فرزندانشون در کنار پدر مادرشون که برای تغییر شرایط، برای اینکه بتونن موقعیت بهتری داشته باشن، حقیقتاً چه خانواده ها چه دانشجوها هیچ ابزار دیگه‌ای ندارن بجز اینکه متشکل بشن، بجز اینکه توی شوراهای سرخ خودشون توی محلات، پدر مادرها میتونن توی محلات توی محل کارشون، دانشجوها تو دانشگاه ها شوراهای سرخشون رو تشکیل بدن و ایجاد این شوراها کمک میکنه که همدلتر باشن، هم نظرتر باشن، متشکلتر باشن، متحدتر باشن و تعرضی که به سطح معیشتی کل اون جامعه صورت گرفته رو پاسخ بدن.
نسرین رمضان علی، ما همطور که میدونین خب چند مدت پیش فرزاد کمانگر رو که یک آموزگار زندانی بود به ستار دار کشیدند و توی کردستان هم مثل جاهای دیگه ایران مدارس بسا شروع شده. آیا عکس العمل هایی در رابطه با این حکم اعدام رژیم جمهوری اسلامی تو مدارس کردستان مشاهده هستیم یا نه؟
ببینید، من فکر میکنم که کلن به طور عموم جامعه ایران شوکه، مردم ایران شوکه شدن از حکم اعدام فرزاد کمانگر و تعداد دیگه از زندانیان سیاسی و همینجور ما همین امروز هم شاهد این هستیم که حکم اعدام به تعداد دیگه از کسایی که توی اعتراضات اخیر شرکت داشتن داده شده و این نگرانی همه جا هستش. آیا با بازگشایی مدارس در شهرهای کردستان به یاد فرزاد کمانگر و فرزادهایی که اعدام شدن و یا امروز توی زندان حکم اعدام رو سرشون هست میتونن اعتراض سازمان بدن؟ ما 10 اکتبر رو پیش رو داریم که روز جهانی علیه اعدام هستش، میشه در این روز یاد فرزادها رو گرامی داشت در دانشگاه ها، در مدارس ها، چه در شهرهای کردستان و چه در کل ایران، و علیه این قتل عمد دولتی ایستاد و پاسخ درخور به جمهوری اسلامی داد و جمهوری اسلامی رو با اعتراضاتشون، با گرامی داشتاشون، با دیدار با خانواده های اعدامیان و زندانیان سیاسی در این روز گرامی بدارن و جمهوری اسلامی رو وادار به عقب نشینی بکنن. همین الان بیش از تقریبا میتونم بگم که چند ماه تناب دار یا به معنای حکم سنگسار سکینه، مرگ هر لحظه این زن رو تهدید میکنه، زندگی رو بهش سیاه کرده. منتها اعتراضاتی که چه در داخل ایران و چه در خارج کشور صورت گرفته تونسته تضمینی باشه برای نجات جان سکینه. اگه ما میخوایم یاد فرزاد کمانگر و کمانگرهای دیگه و فرزادهای دیگه و فرهادهای دیگه رو گرامی بداریم، باید در این روز اعتراض بکنیم که اونهایی که امروز زیر تیغه جمهوری اسلامی توی اوین‌ها و گوهردشت‌ها و دیزل‌آباد‌ها هستن، ما بتونیم اینا رو نجات بدیم. و این تنها با اعتراض به اصطلاح راه نجاتش هست، با متشکل شدن راه نجات هست و جمهوری اسلامی رو به عقب روندن.
شنوندگان عزیز، با نسرین رمضان علی گفتگو میکنیم، با هم به ترانه گوش میکنیم و باز برمیگردیم.
صدا کن ماهی تنهای توی تنگ بلورا، صدا کن شبنم گل برگ سفید آرزو، صدا کن کبوتری را که نشسته زیر بارون، یا که اون بچه یه تنها که نشسته توی گل.
بگو ای گل که دوباره این خزون با تو بهاره، وقت دلم خنده گلاست، بگو فردا مال ماست. بگو ای گل که دوباره این خزون با تو بهاره، وقت دلم خنده گلاست،
بگو فردا مال ماست. از ما و ستاره
وقت دلم خنده گلاست، بگو فردا مال ماست، وقت دلم خنده گلاست، بگو فردا مال ماست، مال ماست، مال ماست.
ولی میخواستم در اینجا یک سوال دیگه بپرسم. در هفته گذشته در طی یک عملیات تروریستی انفجاری در مهاباد صورت گرفت که به کشته شدن 12 نفر و زخمی شدن بیش از 50 نفر منجر شد. شما این قضیه را چجوری میبینید؟
ببینید، من هر کسی که میاد دست به یه همچی اقدام تروریستی میزنه، من فکر میکنم فقط میتونه باندهای واقعا ارتجاع مذهبی باشه که میتونن در چنین ابعادی جنایت بکنن در میان انسانهایی که بیخبر از همه چیز هستن، بمب منفجر بکنن. این عملهای تروریستی نمیتونه خارج از به اصطلاح مغز خشک جندالله و حزب الله یه همچی حرکت های صورت بگیره. به شدت اینو محکوم میکنیم. تأثیر خود انفجار این بمب توی شهر مهاباد، نه تنها شهر مهاباد، سایر شهرهای دیگه تأثیر واقعا منفی داشته. همه نگرانن. به نظر من فضایی رو ایجاد میکنه که انسان‌ها اعتماد نکنن حتی برن توی خیابون‌ها. باید محکوم کرد، باید این باندهای تروریستی اسلامی رو افشا کرد و مردم رو در مقابل این باندها به اصطلاح متشکل کرد که وایسن افشاشون کنن و اعتراض بکنن. میگم بجز یه جمع مغز خشک اسلامی حقیقتا تو ذهن من نمی گنجه که کسی بتونه بیاد یه همچی اقدام وحشتناکی رو انجام بده.
خب به نظر شما موضع رژیم و احزاب ناسیونالیست در رابطه با این حادثه چی بوده و چیست؟
ببینید، تا اونجا که به احزاب ناسیونالیست میخوان بهره برداری به یه معنا بهره برداری بکنن، تا به اصطلاح جمهوری اسلامی، ابتدا اینو بگم، جمهوری اسلامی از این انفجار که من فکر میکنم یک سرش به خود جمهوری اسلامی وصل هستش، تلاش میکنه که از این فضا استفاده بکنه که جامعه رو مرعوب بکنه، که مردم رو به جون هم بندازه، که فضایی که فضای اتحاد هست، فضای اعتراض هست علیه کلیت نظام جمهوری اسلامی، به اصطلاح این مبارزات و این اعتراضات رو بتونه با این عملیات های تروریستی و انحطاری سرکوب بکنه. به خاطر اینکه چیزی از این موقع نگذشته اعلامیه داده میگه تا یک هفته دیگه ما همه رو شناسایی کردیم اعدام میکنیم. معلوم نیست این دادگاه ها، این آدم ها که دستگیر شدن کیان چه ماهیتی دارن. اون میخواد اعدام بکنه، یه حکومت جنایتکاره و تلاش میکنه که میگم یه همچین مسئله رو به نفع خودش ازش استفاده کنه. احزاب ناسیونالیست همه محکوم کردن، باید اینو گفت که تمام اون احزاب ناسیونالیست این عملیات تروریستی رو محکوم کردن. منتها آیا اینها هم بهره برداری میکنن؟ به نظر من میکنه. وقتی که میری روی سایت های خبری یا میری روی شبکه های اینترنتی، یه نوع مظلوم نمایی، مردم کرد که قربانی شدن، انفجاری که رخ داد باید توی مهابات باشه، حتی یه به اصطلاح تحلیل های خیلی سطحی از مسئله دادن و یه نوع جریح دار کردن احساسات مردم که مردم کرد فرزند توی کردستان خیلی مظلوم و برای این انفجار صورت گرفته. در صورتی که جمهوری اسلامی هر جا براش امکان بوده تلاش کرده، باندهای اسلامی تلاش کردن با ایجاد فضای رعب و وحشت فضا رو در دست بگیرن. هیچ ربطی به این اگه این بمب اونجا منفجر شده، به نظر من هیچ ربطی به این نداره مردم اون منطقه کردی صحبت میکنن یا ترکی صحبت میکنن یا هر زبان دیگه ای صحبت میکنن، چون این اولین اقدام نیستش که توی ایران صورت میگیره. بمب های دیگه در جاهای دیگه در محل های دیگه منفجر شده و آدم های بیگناه قربانی این عملیات های انتحاری بودن. من فکر میکنم که ناسیونالیسم کرد تلاش میکنه از این بهره برداری بکنه. آیا موفق خواهد شد در درون جامعه به اصطلاح سمپاتی مردم به اینها میتونن سمپاتی پیدا کنن؟ جواب خود من نه هستش به این سوال.
مرسی، ممنون نسرین رمضان علی، متشکرم که برنامه اومدی. برات آرزوی بهترین ها رو داریم، به امید گفتار در برنامه های بعد.
منم روز یک شنبه خوبی رو برای شما آرزو میکنم، خسته نباشید و همچنین به شنونده های برنامه یک دنیای بهتر بهترین آرزوهای من همراهیشون خواهد کرد. روز بخیر.
بله، به ترانه گوش میکنیم و به استودیو برمیگردیم.
در میونه دو تو چشم خونه قشنگه لونه کرده شب تو موهای سیاهت خونه کرده دو تو چشم خونه سیاهت مثل شبهای منه سیاهی های دو چشمت مثل غمهای منه وقتی بغض از مژه هم پایین میام بارون میشه سیل غم را وادیمو ویرونه کرده وقتی با من میمونی تنهایی ما باد میبره دو تا چشمان بارونه شبونه کرده بهار از دستای من پر زد و رفت گل یخ توی دلم جوون تو اتاقم دارم از تنهایی آتیش میگیرم عشق و فکر توی
توی این زمون نکرده چی بخونم جوونیم رفت صدام رفت دیگه گل یخ توی دلم جوون نکرده چی بخونم جوونیم رفت صدام رفت دیگه گل یخ توی دلم جوون نکرده چشمون قشنگه لونه کرده شب تو موهای سیاهت خونه کرده دو تو چشمون سیاهت مثل شبهای منه سیاهی های دو چشمت مثل غمهای منه وقتی بغض از موجه هم پایین میام بارون میشه سیل غم وادیمو ویرونه کرده وقتی با من میمونی تنهاییمو باد میبره چشمان بارونه شبونه کرده بهار از دستای من پر زد و رفت گل یخ توی دلم جوونه کرده تو اتاقم دارم از تنهایی آتیش میگیرم اشکوفه توی این زمونه کرده چی بخونم جوونیم رفت صدام رفت دیگه گل یخ توی دلم جوونه کرده چی بخونم جوونیم رفت صدام رفت دیگه گل یخ توی دلم جوونه کرده
شنوندگان عزیز، شما همچنان شنونده رادیو یک دنیای بهتر هستید. با صدای کمونیسم کارگری با شما هستیم. گفتگوی ما رو با نسرین رمضان علی از کادرهای حزب اتحاد کمونیسم کارگری شنیدید. دوستان عزیز که صدای ما رو میشنوید، صدای کمونیسم کارگری صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی است و ما انتظار داریم که شما عزیزان هم پژواک این صدا رو در جای جای جامعه داشته باشید. دوستانی که علاقمند هستند میتونن به سایت حزب اتحاد کمونیسم کارگری مراجعه کنند. سایت حزب اتحاد کمونیسم کارگری آدرسش هست www.wupiran.org و همچنین دوستانی که علاقمند هستند با برنامه سازان رادیو یک دنیای بهتر تماس بگیرند میتونند از طریق ایمیل آدرس wupradio@org با ما تماس بگیرند یا اینکه دوستان عزیز میتونند با wup1917@gmail.com با ما در تماس باشند. دوستان عزیز، سایت حزب اتحاد کمونیسم کارگری از طریق پایانها و رایانهایی که تو ایران هم هست در قابل دسترس هست. دوستانی که صدای ما را میشنوند نه تنها از آدرس .org یا .org میتونند ما را پیدا بکنند، میتونند از آدرس www نقطه wupiran.net هم ما رو در دسترس خودشون داشته باشن. به پایان برنامه امروز میرسیم و اما چیزهایی که ما فکر میکنیم که نباید فراموش بشه، 18 مهر هست، روز جهانی علیه اعدام. همونطوری که میدونین حزب اتحاد کمونیسم کارگری روز 10 اکتبر رو به روز جهانی علیه اعدام که هستش کمپینی رو عنوان کرده و گفته است که این روز را باید به روز علیه اعدام و روز علیه رژیم 100 هزار اعدام تبدیل بکنیم. برایتون ایام خوبی را آرزو میکنم، امیدوارم هر جا باشین ایام به کام باشه و شب و روز خوبی رو داشته باشین. میکروفون رو به همکار دیگم در استودیو واگذار میکنم.
من هم برای شما شب و روز خوبی رو آرزو میکنم. مرسی که تا این لحظه با ما بودید. تا برنامه های بعد.
برنامه های حزب اتحاد کمونیسم کارگری هر شب ساعت 9 به وقت تهران از طریق رادیو برای یک دنیای بهتر آغاز می شود. ساتلیت تلستار 12، ترانسپوندر 10، هوریزنتال کیو پی اس کی 2.3 و سیمبل ریت 19279. رادیو یک دنیای بهتر رو بشنوید و به دوستانتون معرفی کنید. رادیو یک دنیای بهتر از طریق اینترنت هم قابل شنیدن است. آدرس اینترنتی ما www.wupradio.org.
Noches me saben a puro dolor.